خدا رو شاکریم که توفیق درک ماه عزای سالار شهیدان رو در این شب اول ماه به هممون عنایت فرمود. انشاءالله آنچنان که بایسته و شایسته است عارفاً به حق الحسین علیه السلام توفیق نوکری و اقامه عزا داشته باشیم، به محضر ملکوتی سالار شهیدان و شهداء دشت کربلا صلوات دیگری هدیه کنیم. در این شب اول سال قمری ادب اقتضا می کند از همه اونهایی که در تربیت من و شما نقش به سزا داشتن و الان زیر خاک خوابیدن یاد کنیم. اساتید، علما، فقها، مراجع عظیم الشأن، پدر مادرامون، جامعه وعاظ، خطبا، شعرا، مادهین، خدمتگزاران به این آستان مقدس، در رأس همشون امام راحلمون، شهداء انقلاب اسلامی، شهداء 8 سال دفاع مقدس و شهداء مظلوم مدافعین حرم زینبی، همشون رو امشب مهمان حضرت زهرا کنیم به محضر بی بی دو عالم ام الائمه النجبا حضرت زهرای مرضیه هم صلواتی هدیه کنیم. الله علیه. بر اساس روایات گوهربار معصومین علیهم السلام، پروردگار عالم قبل از این که امر دین و دنیای بشر رو به وجود نورانی پیغمبر اکرم واگذار کند، ابتدا پیغمبر رو در مدرسه ادب الهیش در عالی ترین مرتبه تربیت فرمود، به طوری که هیچ پیغمبری در تخلق الهی و تأدیب پروردگار عالم به مقام پیغمبر اکرم نمی رسد. لذا فرمود ان الله عز وجل ادب نبیه علی محبته، پروردگار عالم پیغمبرش رو بر مبنای محبت و عشق الهی تربیت کرد. فلما اکمل له الادب قال الله تبارک و تعالی انک لعلی خلق عظیم. وقتی این شاگرد مدرسه ادب الهی بالاترین مرتبه تخلق الهی رو کسب کرد، خطاب به او ندا آمد که انک لعلی خلق عظیم، که امیر المومنین از همین آیه الهام گرفتن در پاسخ اون دانشمند یهودی که گفت اخلاق پیغمبر رو بر من توصیف کن، حضرت فرمودن تو ابتدا نعمتهای خدا رو توصیف کن. و او چون عالم بود میدانست در کتب خودشون و در شریعت پیغمبر اکرم این قاعده آمده است که نعمتهای الهی قابل شمارش و توصیف نیستن. همینی که قرآن در سوره نحل آیه 18 بیان کرد و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، خطاب به حضرت عرضه داشت من از عهده توصیف نعمتهای الهی بر نمیام. حضرت فرمودند تو که اینجا اظهار عجز میکنی، قرآن راجع به این نعمتها فرموده متاع الدنیا قلیل، نعمتهای دنیا متاع دنیا کمه، تو که درباره این قلیل عاجزی توصیف کنی، من چگونه پیغمبری رو توصیف کنم که در شأن او فرمود انک لعلی خلق عظیم. بعد امام صادق علیه السلام در این روایتی که مرحوم کلینی در کافی شریف آوردن فرمود از اینجا به بعد فوض الله الیه امر الدین و دنیا، وقتی این شاگرد مدرسه الهی در بالاترین حد ادب الهی قرار گرفت، از اینجا به بعد امور دین و دنیای خلائق رو خدا به او تفویض و واگذار کرد، که از این روایت استفاده می شود هر که ادب ندارد واگذاری امور به او حرام است، چه امر دنیا باشد چه امر دین، چه امور جزئی باشد چه امور کلان و کلی جامعه بشری. این تفویض امور، این جعل مناسب، این تصاحب کرسی ها و صندلی های پست و ریاست، همه متوقف بر ادب الهیه. هر که ادب ندارد واگذاری امور دنیا هم به او ممنوع است. بعد پیغمبر اکرم مأمور شدن در بین صحابه وجود امیر المؤمنین علی علیه السلام رو در این مدرسه ادب الهی تربیت کنند. لذا یک امیر المؤمنین ساختن که به تعبیر خطبه قاصعه از دوران خردسالی مولای متقیان امیر المؤمنین تحت تربیت پیغمبر است. آنچه که تواریخ فریقین نقل کردن از 5 سالگی یا 6 سالگی است، اما آنچه که مولا در خطبه قاصعه اشاره می کند قرینه ایست بر این که از قبل از زمانی که مولای متقیان دندان در آورده باشند تو بغل پیغمبر بزرگ شدند. تا زمانی که پیغمبر از دنیا برن، ازا تا آخر عمر امیر المومنین به این تربیت نبوی افتخار می کرد که به کمیل ابن زیاد نخعی فرمود کمیل ان رسول الله ادبنی، پیغمبر منو تأدیب کرد، فاحسن تأدیبی، به زیباترین وجه هم منو تربیت کرد. شاگردی تربیت کرد که به قول خود مولا شد افضل من الانبیاء والمرسلین، شاگردی تربیت کرد که پیغمبر خطاب به او فرمود انا لا استغنی من کف دنیا والآخره، علی جان من دنیا و آخرت از تو بی نیاز نیستم. شاگردی تربیت کرد که به نقل تاریخ پیغمبر از عرق جبین امیر المؤمنین تبرک می کرد. شاگردی تربیت کرد که هر وقت پیغمبر میخواست از محل نشستن خودش بلند بشه، لا یمسکو به ید احد الا ید علی ابن ابی طالب، دست علی رو فقط میگرف. و شاگردی تربیت کرد که قیامت فرمود علی جان، اولین نفری که از منبر نور بالا میره منم و بعد تو میای، لوای حمد به دست توست که همه انبیا پشت سر این پرچمی که به دست توست وارد محشر میشن. امیرالمومنین هم مأمور شدن مؤمنین رو در مدرسه ادب الهی تربیت کنن، لذا فرمود انا اعدب المؤمنین کمیل. پیغمبر منو اونجوری تربیت کرد و منم مأمور شدم مؤمنین رو تربیت کنم، و چه شاگردانی تربیت کرد. اگرچه سقیفه بستر تربیت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین رو مسدود کرد، امت عوض این که در خانه امام تربیت بشن، در خانه طاغوت زمانی تربیت شدن که صدیقه طاهره فرمود هیچ شرافت حسبی و نسبی و قبیله‌ای که نداشتن بماند، خدا اینها رو عقب زده بود و منافقین اینها رو رو آوردن. قدمتم من اخره الله، سخن حضرت به محمود ابن لبید در کنار قبور شهدای احد. رضا امام شد مربی تربیتی شیعه و در این بستر تربیت حضرات معصومین علیهم السلام از هیچ کوششی برای پرورش من و شما دریغ نکردند. از لحظه ولادت تا لحظه شهادت یکی از نگرانی‌های بسیار جدی سلسله جلیله ائمه طاهرین علیهم السلام تربیت شیعه بوده، که شما حتی در وصایای امام باقر علیه السلام ببینید که امام صادق میگه پدرم لحظه جان دادن چندین مرتبه به من گفت یا جعفر الشیعه، هوای پیروان ما رو داشته باش، مبادا اینا دستشون جلوی غیر ما دراز بشه. و در این محافظت و مراقبت از شیعه اونقدر به ما نزدیک شدن که رابطه ما با امام رابطه ارباب و رعیت نیست، رابطه عبد و مالک نیست، رابطه رئیس و مرؤوس نیست، یک رابطه کاملا عمیق عاطفی از جنس رابطه ابوت و بنوت، یعنی رابطه پدر با فرزند، که ما هنوز به این باور نرسیدیم. اونهایی که به این باور رسیدن شدن علامه امینی ها، که محضر حضرت رضا علیه السلام وقتی تو گوهرشاد منبر رفت به پهنای صورت اشک میریخ، فرمود یا امام رضا، ما یه پدر ثروتمند مثل شما داریم، اون وقت دست گداییمون جلو گداهای دیگه درازه، این همه راه و از نجف من آمدم محضر شما استغفار کنم که یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. در خصوص سید الشهدا که تصریح به این عبوت است، تو زیارت عاشورا چی میگیم؟ یا ابا عبدالله. امام برای تربیت من و شما اونقدر به ما نزدیک شده که حضرت رضا علیه السلام فرمود الامام الانیس الرفیق والابو الشفیق والاخو الشقیق والام البره بالولد الصغیر. یعنی امام از پدر، برادر، مادر به شما مهربان تره. ما از او دوریم، او قابلیت ابوت امت اسلامی رو داشته و به امر پروردگار ابوت امت رو تا قیامت به عهده گرفته. یا علی انا و انت ابوا هذه الامه. لذا حقی که به گردن ما دارن به مراتب از حق پدر مادر دنیوی بیشتره. ولحقنا علیهم اعظم من حق والدیهم. چرا؟ چون قیامت این والدین دنیا در حال فرارن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت و ذات حمل حملها. مادر بچه شیرخوارش رو رها میکنه و فرار میکنه، اما علی جان انا ننقذهم من النار الى دار القرار. اون روزی که پدر مادرها دارن فرار میکنن، برادر خواهرها رفیقا دارن فرار میکنن، من و تو باید اینا رو از آتش جهنم نجات. چقدر به ما نزدیک شدن، چقدر حق به گردن ما دارن که اینا بماند. زیارت جامعه کبیره در این که 400 مقام از مقامات امام رو میگه، ناظر بر حقوق واجب امام هم بر ما شیعیان و پیروانش حرف داره. خب اهل بیت برای تربیت ما چه کردن؟ آمدن در همه مناسک عبادی ما، در همه مسائل فردی، جزئی و کلی ما، در امور دنیوی و امور اخروی ما، در مباحث مادی و معنوی ما آدابی رو جعل کردن که هر که مؤدب به این آداب شد دنیا و آخرتش تضمینه. به تعبیر پیغمبر خیر دنیا و آخرت رو بهش میدن. و هر که مؤدب به این آداب الهی توسط تربیت اهل بیت نشد، هر چقدر تو این دنیا مناسک عبادی هم انجام بده هیزم جهنمش رو داره زیاد میکنه. اونها تربیت ما رو به احسن وجه دست گرفتن و راجب تربیت ما هرگز کوتاهی نکردن، از ما غافل نبودن. انا محملین غیر محملین لمراعات شیخ مفید ولا ناسین لذکر کن. همین شبهای محرم که توفیق نوکری و اقامه عزاداری، حضرت در روایتی که مرحوم ابن قولبی تو کامل الزیارات میارن تصریح دارن که سید الشهدا وقتی به گریه کناش و زائرین نگاه میکنه هو اعرف به اسمائهم، تک تک مستمعین رو به اسم میشناسه ابی عبدالله، و اسماء آبائهم، شناسنامه ها و شیرازه هامون و امام حسین از همه بهتر میدونه، و ما فی رحالهم، هر چی که همراه تو بردی، چه تو سفر زیارت، چه تو مجلس امام حسین، ابی عبدالله اشراف کامل به همه اونها دارن، آنی و لحظه ای از ما غافل نیستن. فاینما تولوا فثم وجه الله، لذا آمدن برای تربیت ما، تو همه امور ما یه آدابی رو جعل کردن و به ما هشدار دادن که عاقل ترین فرد عالم هم باشی، بدون ادب در مدار ظلمت و جهل به سر میبری. کل شیء یحتاج الی العقل و العقل یحتاج الی الادب. یعنی این آداب اگر در هندسه اسلامی ما حذف بشه، عقل و ناسم باشی بهره ای از عقلت نمیبری، و کسی که بهره ای از عقلش نبرد، لا دین لمن لا عقل له، دین نداره. در همه امور، از امور جزئی بگیرین که بزرگانی مثل علامه مجلسی ها، محدث نوری ها، محدث قومی ها، در دوره معاصر علامه جوادی آملی ها، که تو مسائل جزئی بشری از آداب خوردن و خوابیدن و بلند شدن و لباس پوشیدن و آداب نظافت و تخلی و راه رفتن و سخن گفتن بگیرین تا آخرین منزل این دنیا، آداب دفن میت و غسل میت و نماز میت و لحد چیدن برای میت، اهل بیت سخن گفتن، تا بیان آداب مناسک عبادی، آداب الصلات، آداب الحج، آداب بندگی پروردگار عالم، آداب ورود به ماه مبارک رمضان. خب ما قرار این شبها لباس نوکری به تن کنیم، ما قرار توفیق خدمتگزاری در این آستان ملک پاسبان پیدا کنیم. آدابی داره یا نداره؟ قطعا داره. وقتی سخن از آداب به زبان جاری میشه، متاسفانه همه عزیزانی که حتی دست به قلمن و منبرین، اهل وعظ و منبرن، تو بحث ماه رمضان به مردم هشدار میدن، اما به محرم که میرسه غافلیم که این ماه چه آدابی داره. و یکی از جلوه های مظلومیت این ماه اینه که ما تو ماه محرم اصلا لای مفاتیح رو باز نمی کنیم. ما رمضان اهل دعا میشیم، رسانمون، منبرهامون، محافل مذهبیمون، اما تو محرم کسی با دعا کار نداره. ما نمیخوایم بگیم بکا بر سید و شهدا، عزاداری بر سالار شهیدان، اقامه عزا، احسان بر سالار شهیدان، سینه زدن و همه خدماتی که تو این مسیر انجام میشه، اینها ثوابش کمتر از دعاست. نه، اما اون مدارج بندگی که امام معصوم برای ما به تصویر کشیده، یکیش دعاست. خب امشب شب اول ماه، شب اول سالم هست، فردا روز اول ساله، آداب ورود به این سال قمری. فرمودن امشب که شب اول ماه نماز داره، که چند تا نماز نقل شده مرحوم سید در اقبال، دیگران هم در کتب دعاشون. دیگه مختصرترینش این نماز دیگه، دو رکعت با حمد و 11 قل هو الله، این مال امشب. امروز روز آخر ساله، روز آخر ماه ذی‌حج، وقتی مفاتیح رو ورق میزنیم 3-4 خط به ما دعا یاد دادن که میخوان به ما بگن سالت رو اینجوری ختم به خیر کن و فردا سالت رو اینجوری فتح به خیر کن. به کم فتح الله و به کم یختم. با ما اهل بیت سالتون رو شروع کنین، با ما اهل بیت هم سالتون رو تمام کنین. اللهم ما عملت فی هذه السنه، خدایا یک سال قمری بر ما گذشت، یعنی امشب شب تحویل سال ماست، تحویل سال تو با سید و شهدا داری شروع میکنی، سالی که نکوس از بهارش پیداست. خب شناسنامه سال گذشته تو امروز رو میکنی محضر پروردگار عالم. خدایا من یک سال اعمالی رو انجام دادم، اعمالی که انجام دادم از دو حال خارج نبود، یا اعمالی بود که نهیتنی عنه، تو ممنوع کرده بودی اونا رو انجام بدم، یعنی گناه، ولی من انجام دادم، یا اعمالی است که یقربونی الیک، منو به تو نزدیک کرده. اون اعمالی که نهیتنی عنه، خدایا در این ساعات پایانی سال تو دعوت به توبه میکنی ما رو، دعوتنی الى توبه بعد اجترائی علیک، بعد از این که من بر تو جرأت پیدا کردم و بی‌حیا شدم، فانی استغفرک من، خدایا عطف به ما سبق نکن که نمی کنی. همه آنچه که در این سال قمری انجام دادم امشب آمدم توبه کنم و از تو عاجزانه میخوام این باب توبه‌ای که برا من باز کردی، به قول امام سجاد علیه السلام، بابی رو تو باز کردی، فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه، امشب اومدم استغفار کنم از اون اعمال منهی عن. اما اعمال دسته دوم که منو به تو نزدیک کرده، یقربونی الیک، امشب آمدم بگم که فقبله، این اعمالو از ما قبول بکن، که تو اگه قبول کنی چجوری قبول میکنی؟ فتقبلها ربها بقبول حسن. بعدم عرضه میداری که ولا تقطع رجائی منک یا کریم، یعنی سال قمری تو با توسل و استغاثه به کریم تمام، سال قمری جدید تو با چی شروع میکنی؟ عجیبه، این رو هم با کریم شروع میکنی. این دعایی که امام رضا علیه السلام فرمودن پیغمبر اکرم، اول محرم که میشد این دعا رو 3 مرتبه میخوندن. مرحوم محدث تو مفاتیح میاره، حتما فردا عزیزان با این دعا مانوس باشن، پیام داره این دعا. اللهم انت الاله القدیم. آداب دعا هم یاد بگیریم از پیغمبر. سید الشهدا فرمودن دعا که میخواست بکنه پیامبر، دستانش اونقدر بالا می آورد مثل مسکینی که طعام می طلبه. که به این تو آداب دعا میگن ابتهال، رفع الیدین الی السما. سه مرتبه این دعا رو اینجوری میخواند: اللهم انت الاله القدیم و هذه سنه جدیده. خدایا سال نو اومده. خب پیغمبر اولین خواستش چیه؟ فاسالک الاسم من الشیطان. باورمون میشه؟ اولین خواسته پیغمبر تو اولین ساعات شروع سال اینه: خدایا از تو میخوام ما رو از شر این شیطان در امان نگه داری. فاسالک فیها الاسمة من الشیطان. و دو، عامل بدبختی ما هوای نفس. والقوه على هذه النفس. کدوم نفس؟ الامارت بسو. خدایا ما رو از شر این دو شیطان داخلی و خارجی تو بهار سال قمری حفظ کن. معلومه اینجا خبراییه، معلومه ابلیس با همه احزابش اومده محرم من و تو رو خراب کنه. چون تو کربلا ابلیس از ارباب ما سیلی خورده، نتونست از امام و یاران شیدائی او حتی یک ترک اولا بگیره. انتقامشو گفته من از مجالس حسینی میگیرم و باید بگیم موفقم شده بعضی جاها. لذا شب اول محرم و روز اول محرم روز استغاثه و مناجات به پروردگار عالمه. ما قراره برای اون آقایی نوکری کنیم که سیلی به ابلیس زده، دیگه آخرین تیرشو گذاش زمانی که شیرخواره امامو زدن، که اینجا دیگه ابی عبدالله یه قدم به خیمه ها، یه قدم به میدان. به قول ما که حالا بعضی حرفامون هم در شأن امام نیست، ولی به اندازه فهم خودمون مستأصل شد. امانتی رو که تحویل گرفته سیراب کنه برگردونه. زبه من الازونه. از اون طرف هم این بچه رو ببره به سمت میدان، یه تیر زدن زبه من الازونه الازونه، بیشتر تو دسترس باشه دیگه وا ویلا، اربن ارباش میکنن. متحیر مانده بود ابلیس، غرق در خوشحالی که اینجا دیگه حسینو شکوندم. خونها رو به دست گرفت، پاشید به آسمان. حون علی، اینم بر من آسونه، چون انهو به عین الله. امام باقر علیه السلام فرمود یه قطره از این خونا به زمین بر نگشت. خب من و تو میخوایم سر سفره این آقا نوکری کنیم، خیالمون از ابلیس خارجی در امانه؟ اینجا که ما رمزون نیست، که پیغمبر فرمود غلت شیاد. شیطان ها در قل و زنجیرن. نه، اینجا قل و زنجیری نیست. خیالت از این نفس اماره در امانه؟ که مردم از در و دیوار التماس دعا بهت میگن، دستتو میبوسن، کفشتو جفت میکنن، میگن فلانی تو آبرومندی، برا ما هم بخواه. خیالت راحت دوچار عجب نشی؟ ازا اولین خواسته پیامبره. و بعد وقتی این اسمت و محافظت و حراست از شیطان داخلی و خارجی مستجاب شد، فرمود و الاشتغال به ما یقربونی الیک یا کریم. یعنی بازم بهار سال قمریمونو ما با کریم شروع کردیم و بعد 16 اسم و صفت الهی، یا ذل جلال و الاکرام، یا عماد من لا، یا سند من لا سند، یا زخر من لا زخر الله. من هیچی ندارم، دستم خالیه، نه تکیگاه دارم، نه تو حسابم توشه ای برا عملم دارم، نه کسی رو غیر تو دارم، همه چی با توه. دعا که عجیبه، اول محرم یه دعا داره، روز عاشورا هم دعا داره. یعنی این لیال فجری که قرآن بهش قسم خورده رو چقدر زیبا برای ما یه مهدی قرار میدن که امام داره با تربیت الهی من و تو رو تو این گهواره پرورش میده، که یکی از این اعمال که من و تو رو به خدا نزدیک میکنه روزه است. روزه اول ماه محرم پیغمبر اکرم فرمود بعد از روزه ماه مبارک رمضان برترین روزه سال. تو روایت امام رضا هم داریم دستور به این روزه رو، امالی مرحوم صدوق مجلس 27 حدیث ریان. این روزیه که زکریای پیامبر روزه گرفته. باز دوباره در کتاب حدائق مرحوم مفید داریم رضوان الله تعالی علیه که ایشون روزه ی روز اول رو بعد از این که بیان میکنه مستحبه، ثمرش هم میگه. اونایی که میخوان دعاشون مستجاب بشه روز اول محرم، کدش روزه است. که حالا بزرگانی مثل مرحوم شیخ طوسی ها فتوای به روزه دهه دادن غیر از عاشورا، چون اونجا دیگه بحث روزه بنی امیه است که امام در برابر اون بدعت باید ایستادگی کنه و کرد. بعضی هم فتوا به روزه کل محرم دادن که یه بحثای فقهی خارج از این بحث. روزه که چه میکنه؟ که وقتی ریان رسید محضر امام، حضرت رضا اولین حرفی که زدن فرمودن انت صائمون، امروز روزه یا نه؟ ریان گفت نه آقا، مگه چه روزیه؟ امام فرمود روز اول محرم. که از این بیان استفاده میشه حضرت رضا علیه السلام با وجودی که ولی عهد مأمون ملعون بودن، اما مبسوط الید نیستن برا جد قریبشون امام حسین اقامه عزای علنی کنن، که اطرافیان امام حتی نمیدونن امروز چه خبره. حتی تو روایت معاویه ابن وهب از امام صادق علیه السلام داره، رسید دید حضرت دارن زجه میزنن تو سجده، نمیدونست روز عاشوراست. گوش میدی عزیز من؟ یعنی بنی امیه با تقویم تاریخ کاری کردن که شیعیان خالص ائمه، معاویه ابن وهب از اجلاء صحابه امام صادق علیه السلامه، نمیدونه امروز روز عاشوراست. که وقتی به امام میگه آقا چرا اینجوری زجه میزنین، امام میگن وای بر تو، امروز روز عاشوراست و الان ساعتیه که جد قریبمو کشتن. ببینید دشمن با تقویم تاریخ چه کرده. حالا من و تو در این سفره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و امام در 365 شب و روز سال توفیق اقامه جلسات اهل بیت رو داریم، اما قدر نمیدانیم که تقویم تاریخ اگه دست شیعه بیفته گلستان میشه. اصحاب ائمه نمیدونستن، تازه اونایی هم که میدونستن مبسوط الید نبودن. حتی خود امام صادق علیه السلام مبسوط الید نیست، این امامی که تازه ما رو منبران میگیم 4000 تا شاگرد داشته. وقتی راوی برای شروع کرد روزه خواندن، امام وسط گریه ها فرمود الباب الباب، در خونه رو به پایین. وسط گریه ها امام آمدن دم در، دیدن بله مردم جمع شدن، عمال بنی العباس هم جمع شدن. چه خبره؟ از تو خونه صدای زجه زنها میاد. حضرت فرمودن فرزندی از ما از دنیا رفته، به نقلی هم فرمودن فرزندی از ما بیهوش شده، مادرش داره زجه میزنه. که خب اون اولی کنایه به کربلاست دیگه، چون روزه خون داشت مرثیه امام حسین رو میخوند. یعنی امام مبسوط الیت نیست، تو اندرون منزل برای جد غریبش اقامه روزه کنه. وقت من و تو اینقدر مبسوط الیتیم سر این سفره ما رو آوردن که قابل نبودم که کند دعوتم کسی، مولا کریم بود که بی دعوت آمدم. کریم، سال تو با توسل به کریم تمام کردی، سالت هم با یا کریم یا ذل جلال و الاکرام شروع کرد. کریم کیه؟ الکریم اذا وعد وفا، الکریم اذا قدر عفا. قدرت بر انتقام داره ولی انتقام نمیگیره، میبخشه. تو وعده به ما دادی گریه کن حسین رو میبخشم، غفر الله ذنوبه صغیرتا او کبیر. تو وعده به ما دادی یا امام رضا که هر کی مصائب ما رو یاد کنه قیامت با ما هم نشین و هم درجه خواهد. اینا رو با آقا عرضه کن دیگه. او آقا اومدیم که عرضه کنیم این نوکریمونو، توشه ای نداریم جز بکا، و این بکا ما رو اونقدر به خدا نزدیک میکنه که بزرگان ما مثل آیت الله العظمای بهجت ها فرمودن ثواب بکای بر سید الشهدا افضل من صلات اللیل. چقدر من و تو رو دارن بالا میبرن به شرطی که متوجه بشیم. انشاءالله به این سلوک بندگی که بالاترین مرتبه بندگی رو و تربیت الهی رو به دست ابی عبدالله داده، ما ثبت نام کنیم و سالمون رو با امام حسین شروع که می کنیم با ابی عبدالله هم ختم به خیر کنیم، که فرمود گریه کنای ما عاقبتشون با ما ختم. ما میاییم بالا سر گریه کنم. روایت مسمع ابن عبد الملک کردین، به زودی سترا عند موتک حضور و آبایی لک. آبا و اجداد ما بالا سرت میان دم جون دادن، و ملک الموت عرق و اشفق من امه. ملک الموت و قابض الارواح از مادر به تو مهربون تره. چقدر ما رو پرواز دادی حسین جان. ز چشمم خواب را بردی، به جایش عشق بنشاندی. نبود این قابلیت در منو بر من عطا کرد.